الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات وميراثه الدفاتر والمحاضر وجبت له الجنة. إرشاد القلوب صفحه 176. پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند کسی که بمیرد و میراثش دفتر و قلم باشد واجب است، واجب شده است برای همچه کسی که بهشت برود. این توفیق که زندگی قلم و دفتر باشد و میراثش هم قلم و دفتر یک توفیق استثنایی است، یک حیاتی است که میشه بگیم رؤیایی. حیات و زندگی در کل، حیات و زندگی دو قسم است، یک حیات مادی که در مجموع حیات جاهلانه است و عمق آن حیات حیوانی است. اولئک کالانعام ولهم اضل. دومین حیات، حیات انسانی است. اونجا گرم است آیه نیستی بالا. و حیات انسانی عبارت است از حیات علمی و حیات معنوی. حیات علمی و حیات معنوی اعم و اخص من وجه است. گاهی فقط حیات معنوی داریم، مثل فرض کنید صوفی ها که یک زهد در شکل روحانیت دارن و از علم خبری نیست. سلام علیکم. و این حیات، حیات معنوی تصوفی است از دید مکتب اهل بیت مورد تأیید نیست. دو ماده افتراق از طرف حیات معنوی معلوم شد. گفتم نسبت بین حیات معنوی و حیات علمی اما اخص من وجه است. ماده افتراق از طرف حیات معنوی زندگی صوفیان تصوفی و از طرف علم حیات علمی به دور از معنا مثل علما و دانشمندانی که از دین و ایمان بهره‌ای ندارند. این ماده افتراق علم ارزش از جهل میاد بیرون، آداب انسانی کما بیش دیده می شود، اما بازم کامل نیست. نسبت مؤخص من وجه بود. ماده اجتماع برای حیات انسانی عبارت است از ترکیب علم و معنا. کسی که اهل علم است و اهل معناست، این دارای حیات انسانی است. این مورد تأیید مکتب اهل بیت است و حیات انسانی است. این مقدمه را برای این گفتم. خدای متعال و سپاسگزاریم. زندگی یک روحانی در حقیقت یک حیات روحانی است، یک حیات انسانی است که مرکب است از علم و معنا. گفته ایم مقوم روحانی دو چیز است، تقوا و علم. این می شود حیات. بعد از که زندگی این شد، به طور طبیعی نفس زندگی، تنفس هوای حیات چه می شود؟ درس خوندن، اون هم در صفت اهل بیت. این تنفسه. اگر آدم در حال درس فقه و اصول یا در حالت مطالعه یا در حالت تدریس نباشد، نفسش نفس آزاد انسانی نشده است. لذا مرحوم استادنا العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه می فرمود که من اگر درس نگم میمیرم، یعنی مرگ ظاهری ممکنه نباشه، میمیرم. خدا را سپاس گذاریم برای ما این توفیق و عنایت کرده است. حیات انسانی به معنای کلمه دارای دو تا عنصر علم و معنا، اون هم علم اصلی که علوم آل بیت هست. این حیات که حیات معنوی است، آخر و فرجام کارش هم وجبت له الجنه، که چه گفت حدیث؟ بگید روایتو. من مات و میراثه دفاتر و المحابر وجبت له الجنه. صدق رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. خدا را سپاسگزاریم که برای ما این عنایت را کرد، این نفس زندگی برای ما داد. شکرش دیگه خدا خودش توفیق بدهد. و الان هم که امسال الحمدلله سال روز اول سال درسیمون هست، خدا را سپاسگزاریم که این عنایت رو برای ما مجددن فرمود و از حضور شما عزیزان هم تقدیر و تشکر می شود. برای همه تون آرزوی سلامتی و توفیق می کنیم. سبک و سیاق درسمون چه بود؟ متن درس ما کفایت الاصول است. کفایت الاصولی که اصول را کفایت است. و شرح آن آرای صاحب نظران اصول، اصولی های نجف از میرزا نائینی تا سیدنا الاستاد سید الخویی و غیره و اصولیون قوم از سید البرجردی تا سیدنا الامام خمینی و غیرهم. این سبک و سیاق بحث ما بود. موضوع بحث ما عبارت است از عنوان بفرمایید: تعبدی و توسلی و استفاده آن از اطلاق صيغه امر. عنوان بحث امروز ما. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه، کتاب کفایت الاصول جلد 1 صفحه 138 چاپ انتشارات جامعه مدرسین می‌فرماید: اطلاق و صيغه یقتضی کون الوجوب توسلیا او لا. اطلاق صيغه امر وجوب توسلی اقتضا می‌دارد یا خیر؟ در این امر پنجم محقق خراسانی مسئله اصلی اقتضاء اصل را مطرح میکند که اقتضاء اصل چیست. آنگاه میفرماید: این مسئله نیاز دارد به تمهید مقدمات، در مقدمات تعریف تعبدی و توسلی را بحث می کند و امور دیگر. می بینیم بحث تعبدی و توسلی و شناخت آن یه بحث اصلی است. اقتضاء امر، صیغه امر، تعبدیت یا توسلیت را فرع می شود. چرا اینجا عنوان جابجا شده است؟ اصل که بحث معرفت تعبدی و توسلی است، فرع شده و اقتضای صیغه امر یا اقتضاء اصل مسئله اصلی قرار گرفته. رمز این جابجایی رعایت بحث کتاب هست. بحث ما در کفایت الاصول بحث اوامره، بحث از دلالت امر، بحث از دلالت صیغه امر بر وجوب تعبدی و توسلی به میان می آید. از این جهت به مناسبت سیاق بحث اصل فرع و فرع اصل شده است. در هر صورت اشکالی در کار نیست. عنوان بفرمایید: امور مربوط به تعبدی و توسلی. آنچه از بیانات محقق خراسانی و صاحب نظران دیگر اصولی استفاده می شود در ارتباط با تعبدی و توسلی اموری است که به این شرح است: 1. عنوان تعبدی و توسلی عنوان وجوب است یا عنوان واجب؟ دو، معنای تعبدی و توسلی چیست؟ سه، فرق بین تعبدی و غیری کدام است؟ تعبدی و غیری چه فرقی دارند؟ چهار، اقسام توسلی کدامند؟ پنج، معنای قصد قربت چیست؟ شش، اخذ قصد قربت در متعلق امر ممکن است یا ممکن نیست؟ هفت، تقابل بین اطلاق و تقیید از چه نوع تقابل است؟ این هفت تا امر از امور مقدماتی است، ولیکن دنیای از مطلب در این امور گنجانده شده است. اما امر اول، عنوان تعبدی و توسلی عنوان وجوب است یا عنوان واجب؟ شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه در تقریرات، که کتاب تقریرات مثل رسائل اسم دوم دارد، اسم اصلی رسائل که فرائد الاصول، اسم اصلی تقریرات هم مطارح الانظار، ولی معروف به تقریرات. در کتاب تقریرات صفحه 59 می فرماید که واجب یا توسلی است و یا تعبدی. تعبدی و توسلی را عنوان برای واجب اعلام می کند. چرا؟ چون وجوب به عنوان حکم فقط یک دستور الزامی است، دیگه تعبد و توسل از اوصاف مستقیم حکم نیست، حکم یا الزامی است یا غیر الزامی. تعبد و توسل متعلق به عمل است، می شود عنوان برای واجب نه برای وجوب. فرمایش ایشان هم فرمایش درستی است. اما محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه که متن رو براتون خوندم، اطلاق صیغت هل یقتضی کون الوجوب توسلیا او لا، چه فرمود ایشان؟ اطلاق صیغه اقتضا می کند این که وجوب توسلی است یا تعبدی. بنابراین عنوان تعبدی و توسلی را مربوط به وجوب می داند. تعبدی وصف وجوب است. حالا به چه صورت جمع کنیم بین رأی این دو علم ده؟ کسی که اصول رو تطور بخشید و کسی که اصول را در شکل معجزه سامان داد. گفته می شود که به شما عرض کردم اصول دوران تطور دارد، آراء اصولی هم قبل از تطور تا بعد از تطور فرق می کند. مثلا قبل از تطور اصول ما اجماع مدرکی و غیر مدرکی نداشتیم، بعد از تطور اصول این اصطلاحات آمد. صاحب جواهر رو مطالعه کنید، مدرکی و غیر مدرکی نیست. و اما خلق معجزه در اصول از سلف صالح من در نجف شنیده بودم که خود مولا به محقق خراسانی فرمود که به هر اسمی که گفته باشد، آخوند یا محمد کاذب یا هر اسمیه، یعنی اصول گسترده شده است، اینو جمعش کن. اگر شما برید تو نخ بلاغت، از لحاظ بلاغی یک عنوان بلاغت هست ایجاز، یعنی گنجندن معانی زیاد در قالب الفاظ محدود. فعلا معجزه ایجاز در تاریخ معاصر بعد از قرآن و نصوص کفایت الاصول، در دو جلد دو اقیانوس از علم اصول و گنجانده است. حالا این دو علم در بین این دو رأی چجوری جمع کنیم؟ شیخنا الاستاد علامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه که قطعا نفس محقق خراسانی با یک واسطه بر ایشان حاکم بود، بین این دوره این گونه جمع میکند. میفرماید این اختلاف نظر به اشکال خاصی بر نمیخورد. چرا؟ برای اینکه و تعبدی و توسلی وصف واجب است به ذات و وصف وجوب است به تبع و بالعرض. ما به تبع و بالعرض اگر عنوان را نسبت بدیم هیچ عیب و ایرادی ندارد، منتها تعبیر شیخ این است که عنوان را به ذات ملاحظه می کند، معنون را، و مرحوم محقق خراسانی معنون را به تبع ملاحظه می کند. فرق فقط ذاتی و تبعی است، اشکال فنی ندارد، قابل جمع است. این امر در حد بسیار مختصری برای ما معلوم شد که تعبدی و توسلی، اگر بگیم وجوب توسلی و وجوب تعبدی هم درست است، و اگر بگیم واجب تعبدی و واجب توسلی باز هم درست است. امر دوم، معنا و تعریف تعبدی و توسلی. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه تقریرات که همان یک جلد صفحه 60 تا 61 بحث و شرح میدهد، این بیان دارد. میفرماید که تعبدی و توسلی را سه معنا کرده اند برای تعبدی و تأصلی سه معنا آمده است. یک، توسلی عبارت است از واجب مشروط به قصد قربت، واجب مشروط به قصد قربت، عفوا مرحبا به ناصر انا، تعبدی واجبی است مشروط به قصد قربت، و توسلی واجبی است غیر مشروط به قصد قربت. دو، واجب تعبدی شرط مباشرت دارد، یعنی انجام واجب توسط مکلف باید مباشرتا انجام بشود، کسی دیگری نمیتواند نیابت یا وکیل بشود. اما واجب توسلی مباشرت لازم ندارد، میتواند کسی غیر از مکلف اون واجب رو انجام بدهد و واجب تحقق پیدا کند. سه، واجب تعبدی باید مقدمه عمل مباح و مجاز باشد. اگر مقدمه عمل مباح و مجاز نبود، واجب تعبدی امتثال نمی شود. اما واجب توسلی لازم نیست، می تواند مقدمه انجام اون واجب حرام باشد، به وسیله ارتکاب حرامی هم که شده است اگر اون عمل رو انجام بدهد واجب تحقق می یابد. بعد از که این سه تا معنا را اعلام می فرمایند، می فرمایند که اوجه این وجوه، وجه اوله، یعنی واجب تعبدی مشروط به قصد قربت است که اگر قصد قربت در کار نباشد واجب انجام نمی شود، و واجب توسلی مشروط به قصد قربت نیست، عملی است مثل تطهیر، مثل ازاله نجاست از لباس، قصد قربت نمیخواد. کسی پاش آلوده شده، متنجس شده است، بدون قصد قربت در حال راه رفتن از جوی آب، از وسط جوی آب عبور میکند، واجب توسلی انجام شد. قصد لازم نیست، توجه هم لازم نیست. این درست است و اوجه اینه. چرا اوجه اینه؟ برای که معنای تعبد و توسل جز این نیست. تعبد یعنی چه؟ تعبد یعنی به قصد امر، به دائی امر، و اون قصد امر همان قصد قربته. توسل هم معناش اینه که یک واجب و یک عملی است باید انجام بگیرد، دیگه هیچ قید و شرطی ندارد. پس معنای تعبد و توسل تطبیق میکنه، اما مباشرتو که شما گفتید که در وجود در واجب تعبدی مباشرت شرطه و در واجب توسلی مباشرت شرط نیست، این مطلبی که می‌فرمایید شما یک ادعایی است که پشتوانه ندارد. چرا؟ برای اینکه اصل در تکلیف و در واجبات این است که باید خود مکلف مباشرتا انجام بدهد، عدم مباشرتی در کار نیست. برابر این در کل واجبات به طور عموم اصل این است که باید مباشرت در کار باشد. جاهایی که مباشرتی در کار نیست یا شرط نیست دلیل خاص خودشو دارد، مثل دلیل نیابت مثلا. بنابراین این معنا برای توسلی و تعبدی اساس ندارد. اما معنای سوم، اصل در اوامر توسلی امر داره دیگه، اصل در اوامری الزامی مباشرت که دوتا رو پوشش میداد، تعبدی و توسلی. و اما معنای سوم که عبارت بود از آفرین یادتونه، تحقق عمل به وسیله مقدمه مباح، تعریف تعبدی بود که باید عمل از طریق مقدمه مباح صورت انجام بگیرد. و در توسلی نه، همچه شرطی نداشتیم، از طریق مقدمه حرام هم امکانش وجود دارد. مثلا شما نه، شما فردی آب و غصب میکند، با آب غصبی، آب مطلق مضاف نیست ولی مغصوبه، با آب مغصوب دستش که متنجس شده بود یا لباسش رو تطهیر میکنه، ازاله نجاست محقق شده است، واجب توسلی صورت گرفته. یک حرمت تکلیفی یا پشت سر یا وضعی حتی اگر باشد ربط به این واجب ندارد، این واجب انجام می شود. می فرماید این معنا هم اساس ندارد. چرا؟ برای که این معنا